بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی ان الفساد علی النفس محال. بحث گذشته درباره این بود که فساد بدن مستلزم فساد نفس نیست، اما اثبات نمی کرد که حتما نفس باقی است. در این فصل می خوان اثبات کنند که نفس حتما باقی است و قابل فساد و معلوم شدن نیست. می فرماید برای این مطلب دو تا حجت در کلمات قوم آمده که نقل می فرماید و بعد خودشون نظری درباره اینها دارند که بعد عرض می کنند. دلیل اولشون اینه که اگر یک معلولی موجود باشه و بعد معدوم بشه، معدوم شدنش به واسطه معدوم شدن علته، یا کل علت معدوم میشه و یا جزئی از اون علت اگر علت مرکب باشه. خب نفس حالا موجوده و قطعا علتش موجود بوده که به وجود آمده، و اگر معدوم هم بشه باید یا علت تامه به کلی از بین بره و یا اگر مرکب باشه جزئی ازش باید از بین بره که از تمامیت بیفته. ببینیم آیا درباره نفس میشه جزء العلهی فرض کرد که معدوم بشه یا نه. خب عللی که برای یک موجودی ممکن است وجود داشته باشه 4 تاست: علت فاعلی و غایی و مادی و سوری. اما علت فاعلی نفس، چون که بعداً اثبات خواهد شد، یک مبدع مفارق هست، یک مجرد تام هست، یک عقل فعال هست که اون خودش قابل فساد نیست، و اگر کسی در اون هم شک بکنه بالاخره اونم علت فاعلیش عقل دیگری است تا میرسه به ذات واجب تبارک و تعالی، و علت فاعلی در اونجا محال است که از بین بره. پس علت فاعلی نفس که موجود، علت غایی هم که در مجردات این علت فاعلی است، به علاوه همین تسلسل درباره اون هم فرض میشه که این علل غایی باید منتهی بشه به علت ثابتی. با توجه به اینکه علت غایی در مجردات این علت فاعلی است، دیگه بحثی هم نمیمونه. پس علت فاعلی و غایی نفس که قابل فنا نیست. اگر چیزی قابل فنا باشه علت مادی و سوری است، اما علت مادی و سوری در جایی فرض میشه که جسمی مرکب از ماده و صورت باشه، و نفس اینجور نیست، یک موجود مرکبی نیست، اولا موجود بسیط، ثانیا مجرد است، ماده و صورت نداره. پس هیچ یک از عللی که فرض میشه در مورد نفس قابل انعدام نیست که بگیم با معدوم شدن اون علت معلولش هم معدوم میشه. این یک حجت. ذکروا فی بیانه حجتین، احداهما ان النفس ممکنه الوجود و کل ممکن فله سبب فی وجوده فللنفس سبب. این که روشن. و سبب ما دام یبقا موجودا مع جمیع الجهات التي باعتبارها کان سببا استحال انعدام المسبب. یعنی تا علت تام باقی باشه معلول محال است معدوم بشه، تا سبب با همه جهاتی که در سببیت دخالت دارد، مثلا اگر شروطی داره اون شروط هم باقی باشه طوری که سبب تام باشه، تا سبب به وصف تمامیت باقی است معلول محاله که معلوم بشه. کما سبق ذکر او فی مباحث علت و المعلول، که تخلف معلول از علت محاله، نمیشه سبب تام یک معلولی موجود باشه و خودش معدوم شده باشه. بنابراین فالنفس لو ان عدمت لکان ادامها به سبب ادام سببها او شیء من اجزاء سببها التام. پس اگر نفس معدوم شود باید سببش یا جزء سببش معدوم شده باشه، سبب تام دیگه باقی نباشه. خب حالا ببینیم آیا نفس میتواند سببی داشته باشد که قابل انعدام باشد. ول اسباب اربعه، و یستحیل این ادامه حال این ادامه سبب حل فائلی. نمیشه بگیم سبب فائلی نفس معدوم میشه و به واسطه این ادامه سبب فائلی نفس منعدم میشود. این محال است. چرا؟ لأن السبب الفائلی لها، سبب فائلی نفس، کما سنبین، جوهر عقلی مفارق الذات من جمیع الوجوه عن الماده. یک جوهر مفارق تامی است که هیچ ارتباطی با ماده نداره. فیمتن و عدمه، چیزی که هیچ ارتباطی با ماده نداشته باشه، این معنا نداره درش فساد. کون و فساد مال مادیات، مجردات تام هیچ راهی برای فسادشون نیست. نفسی که مورد شبهه هست به خاطر اینه که ارتباطی با ماده دارد، از این جهت منشأ شبهه میشه. ولی اگه نفس هم مفارق الذات بود به تمام و هیچ ارتباطی با ماده نداشت، ما اشکالی نداشتیم در این که امریس باقی و اصلا اون خارج از افق زمان هست، نمیشه در یک زمانی باشد یک زمانی نباشد. به علاوه بعد اشاره میکنن به برهانش که حالا اگر فرض کنیم که در مورد اون شما شبهه بکنید، اون هم باز نقل کلام میشه، اون هم یه علت فاعلی دارد. بالاخره این علت فاعلی میرسه به ذات واجب تبارک و تعالی و اون علتیست که دیگه ذاتن امتناع عدم داره. لأن الکلام فی کالکلام فی نفس، در مورد علت هم اگر بحثی بشود این همین کلام میاد که اگر علت مفارق بخواهد معدوم بشه، معلول مفارق بخواهد معدوم بشه، باید علتش منعدم بشه و مفارق تام هیچ علتی غیر از ذات واجب نداره. خب پس از نظر فاعلی که فاعل نفس از بین نمیره، ببینیم سایر علل چطور. و محال ان یکون ان ادام حال ان ادام سبب المادی. نمیشه بگن نفس یک سبب مادی دارد که اون وقتی معدوم میشه خود نفس هم معدوم میشه. نفس مجرد از مرکب از ماده و صورت نیست تا سبب مادی داشته باشه. لأن قد بینا ان النفس لیست مادیتن بل مجردتن. و محالان ان یکون لعدم سبب سوری. خب علت مادی ندارد، علت سوری چطور؟ علت سوری در واقع در برای چیزی فرض میشه که مرکب از ماده و صورت باشه. اگه علت مادی نداشت جایی هم برای علت سوری باقی نمیمونه، مگر اینکه خود صورت را بگیم. خود صورت هم که عین نفس دیگه، صورت هست که نفس ماده ای نداشت، یک علت دیگری به عنوان جزء وجود نفس به نام علت سوری نخواهد داشت. صورت یعنی تمام ماهیت نفس، اگه به این معنا بگیریم که اون هم خود نفس دیگه. لأن صورت نفس به عینها ذاتها، صورت نفس هم خود نفسه، اینجور چیز مرکبی نیست که دو جز داشته باشه، یه جزش ماده باشه یه جزش صورت. ولأن الکلام فی عدم زاده که سبب سوری کالکلام فی عدم نفس. حالا اگه به این معنا بگید، بگید سبب سوری دارد نفس، خب میگیم این سبب سوری اگه بخواد معدوم بشه باید علتش معدوم بشه. علتش چیه؟ باز میگید علت به واسطه علت سوری و همینطور تسلسل لازم میاد. فإن كان لعدم صورة أخرى لازم التسلسل، بگید اون علت سوریش هم معدوم میشود به خاطر علت سوری دارد و اون علت سوری هم باز علت سوری دیگری دارد. لازمش اینه که در یک نفس بی نهایت علت سوری وجود داشته باشه. پس از این جهت هم که نمیشه بگیم چون علت سوری نفس فاسد میشه خود نفس فاسد میشه. و محالان ان یکون لعدم سبب تمامی، یعنی علت غایی. علت غایی هم نمیتونیم بگیم، که این همون حرفی که درباره صورت بود که لازمش تسلسله، درباره علت غایی هم میاد. علت غایی هم محدوده، نمیشه علت غایی اونا متناهی باشه. علاوه بر این که علت غایی در مجردات با علت فاعلی یکیست، وقتی فهمیدیم که فاعل نفس یک امر مفارقی هست، علت غایی هم همون فاعله. بنابراین هیچ راهی برای این نیست که یکی از علل نفس فاسد بشه. علت وجود نفس در واقع همون علت مفارقه و اون علت فاعلی است، ماده و صورت درش معنا نداره و علت غایی هم که با فاعل متحده. پس علت فاعلی و غایی که دارد نفس این باقی است، معلولش هم باقی خواهد بود. فیمتنع عدم النفس مطلقا، از هیچ جهتی از هیچ راهی نمیشه بگن نفس معدوم میشه. بعد اضافه می توضیح میدن که معدوم شدن مال یه چیزایی است که مثل صور جسمانی که منتبع در ماده باشن، این ممکنه معدوم بشه به واسطه این که مثلا مادهش از بین بره، یا اعراض ممکنه معدوم بشن به خاطر اینکه اون استعدادهای طبیعی که در ماده باید به وجود بیاد که مستعد دیگه عرضی بشه اونها به هم بخوره، یا فاعل غریب یک شیء مادی باشه. معروفه که مثلا فاعل عرض جوهر مادی هست، بالاخره باید پاش به ماده بند بشه تا قابل انعدام باشه. چیزی که وجودش معلول ماده نیست این قابل انعدام نخواهد. و اما الصور والاعراض التي يصح عليها ذلك العدم، اون صوری که میبینید معدوم میشوند، اعراضی که فاسد میشوند، اینا لصحت العدم على احد اسبابها، به خاطر اینه که یکی از اسبابش قابل انعدامه، حتی سبب فاعلی هم به یک معنا در اونها قابل انعدامه، برای اینکه سبب فاعلی مباشر در اعراض مادی میتونه یک فاعل مادی باشه، طبیعت باشه. لکون فاعل حل قریب، فاعل حل قریب جائز العدم، فاعل قریب اعراض طبیعت هست و طبیعت قابل انعدامه، این است که اون اعراض هم منعدم میشه. لأن حدوثها لأجل امزجة مختلفة يفيد استعدادات مختلفة، علت اینکه یک صورت جسمانی در یک ماده پدید میاد یا یک عرضی پدید میاد این است که در اون جسم مزاج خاصی پدید میاد که مستعد میشه برای اون صورت، این مزاج امر حادثی است بعدم از بین میره، این است که صورتی هم که معلول این مزاج بود اونم از بین. وقد سبق ان الامر ها هنا ليس كذلك، وقتی دانستیم که نفس امر مجردی است دیگه این حرفا درباره نفس جا نداره. این یک استدلال اصانیت هم. دلیل دیگری که اقامه کردند اینه که هر امری که متجدد باشد، یعنی در یک زمانی نباشه و بعد پدید بیاد، چنین امری باید مسبوق باشد به امکان استعدادی. قضیه معروفی است که کل حادثین مسبوقون به مادتن و مده. حالا اون حادث ظهورش این است که امر موجود حادثی است، اینجا امر متجدد میگن که اعم باشه از موجود حادث، حتی اگه عدمی هم حادث بشه چون متجدد است این هم باید امکانش قبلا باشه، مسبوق به امکان باشه، و این امکان چون یک کیفیتی است، یک عرضی است، حاملی میخواد، و به همین دلیله که میگن حوادث مادی باید مسبوق به ماده‌ای باشد که حامل امکان او باشه. حالا اگر بگیم فساد عارض نفس میشود یا امر متجددی است، این امری که متجدد است و قدیم نیست ناچار باید امکانش قبلا باشه، اون امکانش باید حاملی داشته باشه. حامل این امکان چه چیزی میتونه باشه؟ یعنی چیزی که حامل امکان فساد نفس باشد. حامل امکان یک جزئی از شیء است که میتونه با شیء باقی بمونه و در اون فرضی که در اون حالی که فرض میکنیم اون امر متجدد پدید آمده، این حامل امکانش باقی باشه. مثلا میگیم در خاک امکان این هست که صورت گیاهی به وجود بیاد، حامل امکان این صورت گیاهی خاکه، خاکی که بعدن وقتی این صورت درش به وجود آمد همراه او باقی است ولو بالقوه. اما نفس چنین جزئی نداره، نفس یه امر بسیطی است، نفس مثل جسم نیست که مرکب از هیولا و صورت باشه بگیم هیولاش حامل امکانشه، وقتی هم فاسد شد این هیولا باقی است، این هیولایی که حامل فساد این نفس هست این هم طور باقی است، نفس هیولا نداره، امر بسیط مجردی است. حالا اگه فرض کنیم که یک جزئی داشته باشد نفس که حامل امکان فساد باشد، فسادی که میخواد عارض نفس بشه، این جزء حامل فساد باشه و این جزء باقی بماند، این چه جور جزئیه؟ بالاخره جزئی از نفس است. نفس یک موجودی است که ادراک کلیات داره. اگه جزئی هم داشته باشد، این جزء مقرون است با درک کلی، پس نمیتونه اون جزء نفس یک امری دارای وضع و حیز باشه، چون ادراک کلیات این اختصاص داره به مجرداتی که وضع و حیز ندارن، مادی نیستن. پس اگه جزئی بخوایم برای نفس فرض کنیم که این حامل فسادش باشه، حامل امکان فساد باشه و اون جزء بعد از فساد خود نفس باقی بمانند، این چه جور چیزی باید باشه؟ یک جزئی از نفس باید باشه که دارای وضع و حیز نباشد و این چیزی غیر از خود نفس نیست. نفس هست که همون جوهر مفارقی است که دارای وضع و حیز نیست و میتونه درک کلیات داشته باشه. پس اگه این جزء باقی باشه، یعنی خود نفس باقی است. یعنی فرض جزئی برای نفس که حامل امکان فسادش باشد مستلزم خلفه. این جزء هم خود کل نفس خواهد بود. بنابراین برای فرض، برای نفس امکان فساد نیست. چیزی که حامل امکان فساد باشه نمیشه فرض کرد، پس امکان فساد نداره. بعد خود کسی که این حجت رو اقامه کرده اشکالی کرده. تا اگر بگید که حدوث نفس یه امر متجددی است، شما که قائل به حدوث نفس هستید، این حدوث نفس یک امکان قبلی میخواد، امرون متجددان، امکان قبلیش در چیه؟ میگید امکان قبلیش در بدن هست. بدن هست که حامل امکان حدوث و نفس فل بدن هست. این حرف رو در مورد فساد هم بزنید، بگید بدن هست که حامل امکان فساد نفس هست و این باقی میمونه. نفس هم که از بین رفت و بدن هست، این حامل امکان. ایشون میفرمایند که نه، بدن به وصف بدنیت این هیچ وقت بعد از فساد نفس باقی نمیمونه. این خصم ما هم قبول داره که وقتی نفس فاسد شد دیگه بدنی نیست. بله جسمی است از اجسام، عناصر هست، ولی بدن دیگه باقی نمیمونه. پس چیزی که حامل امکان فساد باشه نداریم، به خلاف بدنی که قبل از حدوث نفس هست، اون حامل حدوث نفسه، وقتی نفس هم درش حادث شد خودش باقی است. پس امکان حدوث به نفس را میتونیم بگیم حاملش بدن هست، اما امکان فسادش را نمیتونیم بگیم حاملش بدن هست، برای اینکه با فساد اگر فرض کنیم نفس فاسد میشه، بدن هم فاسد میشه دیگه، با فساد نفس بدنی باقی نمیماند. این احتجاجی است که ذکر کردن. ثانیته هما ان کل متجددین فانه قبل تجددهی ممکن تجدد یا ممکن الوجود المتجدد. نسخه از مباحث ممکن تجدد هست، اون روشن‌تره. هر متجددی قبل از این که وجود جدیدی بیابد امکان تجدد را دارد، یعنی امکان وجود جدیدی، امکان وجود متجددی. و الا لکان ممتنعند، اگر امکانش نباشد لازمش اینه که ممتنع الوجود باشد. این برهانی است که برای اون قاعده کلی اقامه کردن که کل ممکنن کل حادثن مسبوقن به ماده، این همین برهان اقامه کردن که وقتی حادث هست قبلا باید امکانش باشه، اگر امکانش نباشه ممتنع خواهد بود. و در اونجا عرض کردیم که این خلط شده بین دو نوع از امکان، اون امکانی که در مقابل امتناع است امکان ماهوی است، این امکانی که میخوان اینجا اثبات کنن امکان استعدادی است. اون یک اعتبار عقلی است، این یک به قول خود آقایون یک کیف استعدادی است و اینه که حامل میخواد. و این برهان در اصلش هم صحیح نیست. حالا دیگه بر اساس اونی که مقبول به قوم هست اینجا هم همینجور استدلال میکنن، میگن اگر امکان وجودش نباشد لازمش اینه که ممتنع الوجود باشد. این امکانی که در مقابل امتناع هست این امکان استعدادی نیست. به هر حال اگر ممتنع بود چیزی، یعنی امکان وجود نداشت، لازمی که هیچ وقت تحقق پیدا نکند، پس متجدد هم نخواهد شد. و اون که فرض کردیم متجدد الوجود است، پس معلومه که ممتنع نیست. وقتی ممتنع نبود امکان قبلیش باید باشه، اون وقت اون امکان هم یه حامل میخواد. حالا بعد اضافه میکنه. اگر امکان نداشته باشه لازمش اینه که ممتنع باشه، ممتنع هم که هیچ وقت به وجود نمیاد. فاذن المتجدد و غیر متجددین، این الف لام هم ظاهرا زیاده. پس اون چرا فرض کردیم که متجدد الوجود است، یعنی یک وجود جدیدی براش حاصل میشه، لازمش اینه که وجود متجدد نداشته باشن. هزا خلف. خب حالا این امکانی که دارد، امر متجدد گفتیم باید امکانی داشته باشه، این چجور امکانی است؟ نعنی به هازل امکان الاستعداد تام. منظور از این امکان، امکان استعدادی است، یعنی شیئی استعداد تام پیدا کند برای وجود. و ذالک الاستعداد تام یستد این محلن، چون این استعداد کیف است، عرض است، یک محل جوهری میخواد. لأن الذي يوجد فيه امكان وجود الشيء هو الذي حصلت فيه قوه وجود ذلك الشيء، ای استعداده القریب. اگر یک شیء وجود حادثی پیدا میکند، باید ماده ای باشد که استعداد قریب برای اون صورت را پیدا کنه تا اون صورت در این ماده به وجود بیاد. اذا ثبت ذلك، این مقدمه احتجاجه که هر شیء متجددی احتیاج به ماده ای دارد که حامل امکانش باشد. اذا ثبت ذلك فنقول، این قاعده را درباره کل حادثن اقامه کردند که ظاهرش یعنی کل حادثن موجودن. اینجا میخوان توسعش بدن به هر امر متجددی ولو عدم متجددی باشد. برازا تکیه رو روی حادث قرار ندادن، یعنی کل متجددن. اذا ثبت سالک فنقول، ان نفس لو صح علیها العدم، اگر نفس امکان عدم داشته باشه، یعنی فساد متجددی داشته باشد، لوجب ان یکونه هناک شیء یوجد فیه امکان ذلک الفساد. چون فساد هم میشه یک امر متجددی، امکان قبلی میخواد، پس باید یک مادهی باشه که حامل امکان الفساد باشد. و ذلک الشیء لیس هو ذات النفس، خود نفس که نمیتونیم بگیم حامل امکان خودشه، برای اینکه اگر بگیم خود نفس حامل امکان خودشه، حامل امکان باید بعد حدوث الامر المتجدد باقی باشد. و فرض کردیم که حالا نفس میخواد معدوم بشه، وقتی معدوم شد که دیگه چیزی نیست که اون حامل امکانش باشه و باقی باشه. فان النفس لا تبقى ذاتها مع الفساد، وقتی فرض کردیم که نفس فاسد میشه، که دیگه چیزی نیست تا حامل امکانش باشه. والذی فیه امکان الفساد یجب ان یبقا مع الفساد، همونطور که بدن وقتی مستعد روح میشد، روح که درش به وجود میامد، خود بدن باقی میماند. اگر فساد هم عارض چیزی بشه، اون چیزی که این فساد رو میپذیرد بعد از فساد باید باقی باشه. پس خود نفس نمیتونه حامل امکان خودش باشه، امکان فسادش باشه. فاذن ذلک الشیء، اگه چیزی باشد که حامل امکان فساد باشد، باید ماده ای باشد برای نفس. لازمش اینه که فیکون لنفس مادتون، پس نفس باید مادی باشه و ماده داشته باشه. فننقل الکلام الى تلک الماده، حالا فرض است، فرض کنیم که نفسی ماده ای داشته باشه، خب نقل کلام میکنیم در این ماده، آیا این ماده امکان فساد داره یا نداره؟ فإن صح علیها الفساد احتاجت الى ماده اخرى، اگه خود این ماده تو نفس امکان فساد داشته باشه، احتیاج داره با یه ماده قبلی دیگری که حامل امکان فساد ماده باشد. و لازم التسلسل و هو محال، لازمش این است که نفس مرکب باشه از بی‌نهایت ماده ها. و اذا انقطع التسلسل، اگر بگید نه، میرسد به یک چیزی ماده‌ای که خودش دیگه ماده قبلی نمیخواد و اون دیگه باقی میماند، پس برسیم میرسیم به یک چیزی که همون هیولا هست که خودش دیگه زوال ندارد و باقی میماند. خب آیا میشه برای نفس یه همچه هیولای قائل شد؟ هیولایی که برای اجسام قائل میشیم و میگیم این باقیست، صور هستند که فاسد میشند، هیولا همیشه باقیست، آیا برای نفس هم میشه یه همچه جزئی قائل شد؟ فذلک السنخ الباقی مما لا یجوز علیه الفساد والعدم و هو جزء النفس، باید هیولا جزء شیء مرکب است، پس برای نفس باید یک جزئی فرض کنیم که این باقی بماند. ولا یکون جزء الباقی ذات وضع، اما این جزئی که برای نفس فرض میشه مثل هیولا نیست برای اجسام که بعد صورتی روش بیاد و دارای وضع و حیز باشد. این جزئی که از نفس باقی میمونه بالاخره جزء نفس است و نفس یک جوهری است که ادراک کلیات دارد، پس این جزء باید یه چیزی باشه که همنشین کلیاته و چیزی که مجاور و همنشین کلیات باشه نمیتونه دارای وضع و حیز باشه، یعنی نمیتونه مادی باشه. ولا یکون جزء الباقی ذات وضع و الا لکانت نفس منافیتن لمقارنت صور العقلیه، اگر نفس حیز داشته باشه یا جزء حیزداری باشه این نمیتونه ادراک کلیات داشته باشه. ولکانت ذات وضع و حیز و هو محالون کما بین، که نفس وضع و حیز نداره. و اذا کان ذلک الشیء الذی ثبت بقاؤه مجردا عن الوضع والحیز، اما اگر فرض کنید که نفس یک جزئی دارد که باقی میماند و وضع و حیز ندارد، امکان درک کلیات درش هست. خب این خود نفس چیز دیگری نیست، نفس همون چیزی است که بقا دارد و ادراک کلیات دارد، اون چه باقی میماند از نفس هم چیزی است که ادراک کلیات دارد، میتواند با کلیات هم نشین باشه. خب این خود نفس دیگه، پس جزء نشد، لازمش خلف. و اذا کان ذلک الشیء الذی ثبت بقاؤه مجردا عن الوضع والحیز قابلتا للصور العقلیه کان ذلک الجزء جزء هو النفس بعینها اذ لا نعنی بالنفس الا جوهرا مجردا قابلا للصور العقلیه. بنابراین چنین جزئی برای نفس نمیشه اثبات کرد که حامل امکان فساد باشه، وقتی حامل امکان فساد نبود پس فسادی عارض نفس نخواهد شد. فإن قيل أليست لها مادة توجد فيها قوة حدوثها، شما که قائل به حدوث نفس هستید میگید این حادث که وجود متجددی است این قبلا باید امکانش باشه، امکانش میگید در چیه، حامل این امکان چیه؟ ماده بدنی است که حامل امکانه. خب در مورد فساد هم همینو بگید، بگید ماده بدنی است که حامل امکان فساد نفس است. فلمن آیا جز ان یحصل فی تلک الماده قوت و فساده ها؟ فنقود، جوابش میدیم الفرق و ثابتون، بین این دو مورد فرق است. لان الذی فیه قوت الحدوث هو البدن، قوه حدوث نفس میگیم در بدن موجوده، بدن به وجود میاد هنوز نفسی ندارد و قوه حدوث نفس را دارد، وقتی نفس درش حادث شد خود بدن هم باقی است، اما بدن نمیتونه حامل فساد نفس باشه، برای اینکه اگه نفس باق فاسد شد دیگه بدنی باقی نخواهد موند، اون چه باقی میماند اجسام دیگری است، عناصر است، بدن نیست. الفرق ثابتون لان الذی فیه قوت الحدوث، اونی که امکان حدوث حامل امکان حدوث نفس هست اون بدن، و ذلک مما یسه ان یبقا مع الحدوث، میتونه بعد از اینم که نفس حادث شد باقی بماند. اما الذی یوجد فیه قوت الفساد لو کان هو البدن لکان البدن باقیا مع فساد النفس، اگر بگیم قوه فساد نفس هم در بدن هست باید بدن بعد از فساد نفس باقی باشه، و بالاتفاق البدن لا یبقا مع عدم النفس، حکما متفقند که اگر نفس فاسد بشه دیگه بدنی باقی نمیماند. فظهر الفرق بین البابین، نمیشه بگن همون چیزی که حامل امکان حدوث است حامل امکان فساد هم باشد. هذا ما فی مسفورات القوم، این کلام سر متعلقین، اینا چیزهایی است که در کتابهای قوم یافت میشه در این زمینه، این دوتا حجتی که گفتیم در کلمات قوم هست که اینا را ایشون از مباحث المشرقی نقل کردن با تلخیص و تهذیب. بله، حالا ایشون درباره این قسمت اخیر به خصوص خود ایشون اشکال دارند. حالا اجازه بفرمایید اینو ببینیم. اول می‌فرمایند که به فرض اینکه این دوتا حجت تمام باشد، اون چرا اثبات می‌کنه این است که جوهر مفارقی که تعلق به ماده ندارد این باقی می‌ماند. این رو ما هم معتقدیم، ما هم معتقدیم که یک جوهر مفارق این با فساد بدن از بین نمیره، یا به عبارت دیگر نفس در نشأه عقلانیش اون با فساد بدن از بین نمیره. اما این دلیل این نمیشه که نفس به ما انها نفسون، یعنی اون وجود تعلقی و ارتباطی با بدن، اون هم از بین نرود. اما اون جوهر عقلی مفارق اون از بین نمیره، ولی حادث هم نیست. اون جوهر و عقلی مفارق یا نشأه عقلانی نفس اون قبلا هم بوده و هر چه قابل فساد باشد قابل کون است و هر چه قابل کون باشد قابل فساده. این دوتا متلازم هم. اگر چیزی گفتیم حادث است حتما فاسد هم خواهد شد، و اگر چیزی فاسد است معلوم میشه که حادث نبوده، و چیزی که فاسد نیست معلوم میشه که، یعنی اگر فاسد شد معلوم میشه حادث بوده. اگر چیزی فساد ندارند معلوم میشه که حدوث هم ندارند. ولذا اون نشأه عقلانی نفس را ما معتقدیم که حدوث هم نداره، اون قدیم است، هم پیش از بدن بوده و هم بعد از بدن باقی خواهد بود. این استدلالات شما اگر ناظر است به نشأه عقلانی نفس که یک جوهر مفارقی است، اون اصلا حدوث هم نداره. و اما اگر میخواد بگید یک شیء واحدی که وحدت شخصی و عددی دارد این حادث میشود و فنا ندارد، فساد ندارد، حدوث داشته باشه اما فساد نداشته باشه، این قابل اثبات نیست. مگر اینکه یه شیء باشه ابتدا وجودش مادی باشد تا حدوث داری سید خود، بعد استکمال پیدا کند برسد به مرتبه عقل تا دیگه عقل قابل بقا، قابل فنا نباشد. وحدت شخصی هم محفوظ باشد به این معنا که همین وجود است که در حرکت اشتدادی به اون مرتبه از کمال میرسد، این ممکنه حادث باشد به اعتبار اون مرتبه ضعیفش و باقی باشد به اون مرتبه اعتبار اون مرتبه قویی که بعداً بهش میرسه. این همون است که ما میگیم، ما میگیم نفس حادثه است برای اینکه در ابتدا جسمانی است و جسمانی به ما ناجسمانی امر حادثی است، هم فساد هم کون داره هم فساد، و این مرتبهش هم فاسد میشه، یعنی این حدش دیگه باقی نمیماند، بعد استکمال پیدا میکنه میرسه به مرتبه عقلانی، اون چه باقی است جوهر عقلانی است. همین وجود است که رسیده به اونجا، وحدت شخصی محفوظه اما زو مراتبه، یک مرتبهش جسمانی است و یک مرتبهش عقلانی، به این صورت تصحیح میشه که یک موجود واحد شخصی هم حادث باشد و هم باقی. وگرنه اگر شما فرض بکنید یک وجود واحد شخصی هست که مجرد است در ابتدا، هم این حدوث معنا نداره درش، و اگر فرض کنید نهایتاً هم مادی است اون هم بقا درش معنا نداره، فاسد خواهد شد. تنها جایی میشه فرض کرد که یک شیء هم حدوث داشته باشه و هم ابدیت، که این موجود دو مرتبه وجود داشته باشه، یک مرتبه جسمانی که حدوث به اون نسبت داده میشه و یک مرتبه عقلانی که اون ملاک بقایش هست. فسادش به همین معناست. حالا توضیحاتش هنوز هم در فصل‌های آینده و اینا بحث زیاد داره. ول حجتان انما تنهزان دلیلا علم تناء الفساد علی جوهر بسیط مباین الوجود عن المادت و لواحقها. این دلیل‌ها اگه تمام باشن این مطلب رو اثبات میکنن که یک جوهر بسیطی که مباین الوجود از ماده هست و لواحق ماده، چنین موجودی فساد ندارد، نه بر امتناع فساد ما وجوده هذا الوجود الارتباطی و تعلقی، نفسی که وجودش عین وجود تعلقی و ارتباطی با بدن هست، این برهان نمیتونه اثبات بکنه که این نفس با این وجود باقی است. و مثل ذالک الوجود، اما اون وجودی که گفتیم وجود مفارق از ماده و لواحق ماده، اون نه تنها فاسد نمی شود که حادث هم نیست. و مثل ذالک الوجود کما یمتنع فساده به فساد البدن کذالک یمتنع عدمه السابق علیه و حدوثه به حدوث البدن. عدم سابق بر بدن هم ندارد و حدوث به حدوث بدن هم ندارد. حدوث و فساد با هم متلازمند، کون و فساد متلازمند. بل لا تجدد له اصلا، اصلا نمیشه بگم اون یک موجود متجددی است تا احتیاج به امکان قبلی داشته باشه. فان کل ما هو کائنون فاسد، هر چی کون داشته باشد فساد هم خواهد داشت. کون یعنی به اصطلاح خاص فلسفی است که مساوی با حدوثی و کل ما لا فساد له لا کون له، اگه چیزی فساد نداشت کون هم نخواهد داشت، یعنی حدوث نخواهد داشت. و بالجمله الموجود به وجود واحد بالعدد، اگر یک موجود شخصی شما فرض بکنید یمتنع ان یکون حادثا و مفارقا للماده، هم بخواد بگید حدوث زمانی دارد و هم بفرمایید که مفارقه از ماده است، این با هم جمع نمیشید. مفارقت از ماده اقتضایش اینه که حدوث نداشته باشید و حدوث اقتضایش اینه که مفارقه از ماده نباشد. فرض کردید یک موجود هم مفارقه از ماده است، هم حدوث دارد و هم فساد ندارد، این دوتا با هم جمع نمیشه مگر در یک صورت، الا به ان تقع له الحركه الجوهريه الاشتدادیه، مگر ابتدا جسم باشد، جسم حرکت اشتدادی داشته باشه، در نهایت برسه به مرتبه عقلانی، اون وقت همین وجودی که تکامل یافته و به مرحله عقلی رسیده اون باقی باشه. پس اونی که باقی هست مرتبه از این موجود است که وجود تجردی دارد و اون چه فاسد میشه مرتبه از همین موجوده که وجود جسمانی داشته. الا به ان تقع له الحركه الجوهريه الاشتدادیه و سیرورته مجردن و سیرورته، یعنی الا به سیرورته مجردن بعد ما کان متعلقا، بعد از اینکه نحوه وجود تعلقی را داشت بعد تحول پیدا کند به وجود ثابت و مباین با ماده. بله اون وقت یک کسی ممکنه اشکال بکنه که خب وقتی شما میگید این وجود مفارق براش حادث میشه، یعنی برسد به این مرحله تجردی، واجد این مرحله تجردی و عقلانی بشود، پس این وجود این مرحله تجردی برای نفس امر حادثی است. نفس که اینو نداشت، مرحله تجردی رو نداشت. وقتی به مرحله تجردی میرسد یعنی به مرحله عقلانی میرسد، واجد این مرحله عقلانی میشود، پس این امر عقلانی که برای نفس حاصل میشه یک امر متجددی است. عین هم کلام میاد دلش، چگونه ممکن است یک امر متجددی حادث باشد؟ ایشون میفرماد جواب تفصیلی این مطلب طلبتون در فصل بعد مفصل صحبت میکنیم. حالا اجمالا بهتون یک نمونه ای از مسئله را عرض میکنیم، ذهنی مقداری آماده بشه تا تفصیلی بیشتری را بعدن بگیم. یه مثالی میزنن، میفرمایند که حکما معتقدند که خزانه معقولات نفس عقل فعالی. این معروفه، یکی از ادله اثبات عقل فعال همینه که خزانه معقولات. حالا ذهن آقایون آشنا هست، مقداری توضیح بیشتر بده. قوایی که نفس داره، قوای ادراکی نفس، یک خزانه‌ای برایش معتقد هستن. در مورد صور حسیه و خیالیه خزانش را قوه خیال میگن، که بعد از اینکه صورت حسی و خیالی از ذهن محو شد در قوه خیال محفوظه، بعد مجدداً میتونه اون را به خاطر بیاره و درک بکنه. این قوه خیال در داخل نفسه، یعنی معتقدن که یک مرتبه از مراتب خود نفسه، قوه ایست از قوای نفس. ولذا میگن که قوای باطنی نفس حس مشترک هست و قوه خیال هست و قوه واهمه هست و قوه خزانه قوه واهمه، یکم قوه عقلانی، قوه متصرف. دیگه برای ادراکات عقلی یک خزانه ای در خود نفس قائل نیستن. نمیگن ادراکات عقلی هم در یک قوه ای در نفس مخزون میشه که بعد که آدم میخواد به خاطر بیاره، مثل ادراکات حسی نیست. اون وقت سوال میشه که خزانه معقولات پس کجاست؟ میگن خزانه معقولات عقل فعاله. این ادراکات عقلی در عقل فعال موجوده. این که ما وقتی یه وقت ادراک عقلی داریم و وقت نداریم یادمون میره و دوباره یادمون میاد، این مال اتصال و ارتباط با عقل فعاله. در داخل خود نفس خزانه ای برای معقولات نیست، برای اینکه اصلا ادراک عقلی کار خود نفسه. ادراک عقلی را یه قوه ای، عاقله را به این معنا یه قوه ای از قوای نفس نمیدونه. اما درک عقلیات که کار نفس. خزانش کجاست؟ خزانش عقل فعاله. ارتباط با عقل فعال موجب این میشه که ما ادراکات عقلی که داشتیم حالا یادمون رفته دوباره به خاطرمون بیاد. این توضیحی بود برای اینکه عقل فعال را چرا خزانه معقولات میدونن. خب این وصف اینکه نفس عقل فعال خزانه معقولات هست و نفس ارتباط پیدا میکنه با عقل فعال و اون ادراکات عقلی را دوباره یادش میاد، این آیا یک وصف تجددی است برای عقل فعال؟ وقتی که عقل فعال بود و نفس انسانی نبود، خب این خزانه معقولاتی نبود. وقتی من تعقل کردم یه چیزایی را، خزانش عقل فعال میشه. خب عقل فعال که خزانه میشه، یعنی یک امر تجددی برای عقل فعال حادث میشه، یا عقل فعال برای نفس یک وجود تجددی پیدا میکند؟ نه، هیچ کدوم اینا نیست. چیه حقیقتا؟ اینه که ارتباطی حادث میشه. نفس با عقل فعال وقتی ارتباط پیدا کرد، میگیم عقل فعال خزانه این معقولاته، از اونجا دریافت میکند و او حفظ میکند این معقولات را برای نفس. این یک تقریب به ذهنیست برای اینکه وقتی میگیم یک امر تعقلی برمیگردد به یک جایی در اونجا محفوظ میماند، یک سابقه ذهنی شما داشته باشید از این مثل. نفس وقتی میگیم استکمال پیدا میکنه و وجود عقلانی پیدا میکند، این معناش این نیست که یه وجود عقلانی نبود نفس حالا واجدش میشه، بلکه حقیقت این امر اینه که نفس در سیر تکاملیش میرسد به او، با او ارتباط پیدا میکنه. این از معنایی که میگیم نفس به مرحله تکامل رسیده و به مرحله عقلانی رسیده. این مرحله عقلانی قبلا هم بود، این عقل فعال قبلا هم بود. نفس وقتی میگیم استکمال پیدا میکنه، متحد میشه با عقل فعال، این است که با او ارتباط پیدا میکنه، میره اونجا. اون تجدد نداره، تجدد از این طرفه. ارتباطی است که برای نفس حادث میشه با عقل فعال. پس حاصل مطلب اینه که این که میگیم نفس بقاءً با در نشأه عقلانی موجود است، یعنی این که این مرتبه تعلقیش از بین میره و اتحاد پیدا میکنه با عقل فعال. اون چه باقیست همون عقل فعال است، اون تجددی پیدا نکرده. تحولی که پیدا شده، تبدلی که پیدا شده، مال نفسه. این است که تغییر کرده، ولی اون سر جای خودش بوده و هست. بنابراین اشکالی پیش نمیاد که بگیم پس این حادث شده از این وجود عقلانی برای نفس. نه، اون ثابت بوده، این رفته با او متصل شده. بقی الاشکال فی ان وجوده تجردی کیف حدث. شما بالاخره معتقد شدید به اینکه نفس با حفظ وحدت شخصیش یک نشأه عقلانی دارد که اون باقی است. خب این نشأه عقلانی که برای نفس نبود، چگونه حدث؟ اگه حادث شد باید امکان باشه، امکانش رشته باشه و ماده و همین حرفا میاد دوباره. کیفه حدث ول مجرد و لا تعلق له به مادتین. امر مجرد که تعلق به ماده نداره، امکانش نمیشه بگن در ماده موجوده. ولا له استعداد و وجودین، استعداد و وجودش پیدا نشده، امر مادی نیست تا امکان استعدادی بخواد. ول جواب ان کما سیجی حسب ما و ادناه لک. ما چند مرتبه دیگه هم مسائلی پیش اومده که وعده دادیم که جواب نهایی را خواهیم داد، حالا هم باز وعده میدیم که این جواب خواهد آمد. فعلا یک اشاره ای به این جواب میکنیم تا تفصیلا بعد بحث کنیم. و انموز از جزالک الجواب انه، یک نمایی از اون جواب را فعلا، یک شمایی ازش را براتون بیان کنیم. ان سیرورت النفس مجردتن لیست عبارتن ان حدوث وجود امر مجرد لها. این که میگیم نفس مجرد میشه، بقا ان مجرد میشه، معناش این نیست که یک امر مجردی در نفس به وجود می آید و حادث می شود در نفس، بل عبارتن ان قطع وجودها التعلقی و رجوعها الى مبدأها الاصلی. معناش اینه که این وجود تعلقیش منقطع میشه، برمیگرده به مبدأ اصلیش. اون مبدأ اصلی حادث نبود، قدیم بود و باقی هست، فناپذیر نیست. این از اونجا فرود آمد، شد یک وجود تعلقی، دوباره برمیگرده به همونجا. این که میگیم کامل میشه و وجود تجردی پیدا میکند، یعنی وجود تعلقیش از بین میره، متحد میشه با همون مبدأ اصلیش. فبالحقیقه حدوث الامر المجرد لشیئن، اگر گفتیم یک امر مجردی حادث می شود برای یک موجودی، این عبارتون ان حدوث رابطتن بین هما، معناش این است که یک موجود مادی رابطه پیدا می کند با مجرد، نه اینکه اون مجرد واقعا نبوده و در این به وجود می آید. کما قیل فی حدوث الحافظت لنفس و هی خزانتون معقولاتها، قوه حافظه معقولات. میگن برای نفس حادث میشه، این که گفته میشه قوه حافظه برای نفس حادث میشه، این معناش این است که نفس با اون خزانه ارتباط پیدا میکنه، نه اینکه واقعا قوه حافظه که یک امر مجردی است این نیست و بعدا به وجود میآید. اون چه هست عقل فعاله، اون بوده و هست. نفس است که وقتی امری را تعقل کرد و یادش رفت، وقتی میخواد به خاطر بیاره، ارتباط پیدا میکنه با عقل فعال، سیم وصل میشه، این از این خزانه استفاده میکنه. این خزانه بودن عقل فعال برای نفس، این به همین معناست که ارتباط حادث است، نه اینکه خزانه بودن یک امری است که حادث میشه. و اما الذی ذکره هاهنا، در این دلیل دومی یک مطلب اضافه‌ای در آخر ذکر شده بود، یک اشکال و جوابی بود. اشکال این بود که اگر شما میگید حدوث نفس مسبوق به ماده ای است که حامل امکان این حدوث هست، چه مانعی داره که همون ماده را حامل امکان فساد هم بدانید؟ یعنی بدن همونطور که حامل امکان حدوث و نفس است، حامل امکان فساد و نفس هم باشه. جواب دادن به این که اون چه حامل امکان است باید باقی باشد بعد الحدوث، و بدن بعد فساد نفس باقی نمی ماند، پس نمیتونه حامل امکان فساد باشه. ایشون میفرماید این مغالطه است. منشأ این مغالطه اینه که مفهوم قبول دو جور و به دو معنا به کار میره. وقتی ما میگیم بدن قابلتون لنفس، این قبول را باید معنا کنیم. این منظور از این قبول چی؟ قبول دو جور استعمال میشه. گاهی به این معناست که یک شیء امکان استعدادی داره نسبت به شیء بعدی. وقتی اون شیء بعدی به وجود آمد، اون امکان استعدادی از بین میره. اینجا معنای قبول یعنی قوه حدوث یک شیء، که وقتی اون قوه به فعلیت رسید، قوه دیگه باقی نمی ماند. گاهی قبول میگیم به معنای چیزی که با شیء دیگری اتحاد پیدا میکنه یا منفعل میشه، با اون موجود است، از اون استفاده میکنه، استقبال پیدا میکنه. مثل این که میگیم بدن قابل هست نسبت به نفسی که واجدش هست، بدن حی حامل قابل نفس هست و نفس به واسطه بدن استکمال پیدا میکنه، این معناش نیست که بدن باید از بین بره تا نفس به وجود بیاد. این قابل یعنی دارای اون هست، این وجود با اون توامه. این که شما میگید اون چه حامل امکان است باید بعد از حدوث هم باقی باشد، این به معنای دومه. بدن که میبینید بعد از نفس باقی است، به معنای قوت و شی نیست که باقی است. قوت که بعد از فعلیت باید از بین بره، نباید باقی باشه. این معناش این است که وجود نفس و بدن یک نوع ارتباط اتحادی دارن که نفس به وسیله بدن استکمال پیدا میکنه. بله، این باید باقی باشه تا از این استفاده کنه. اما این حیثیت قوه بودن نیست. حیثیت قوه بودن در نطفه بود که اون از بین رفت. اون قوه از بین میره تا فعلیت میره یه جاش. اگر به بدن هم ما بگیم حامل قوه هست، به عرض گفته میشه، از اون جهتی که مثلا یه مقداری از اجزای اون نطفه هنوز در بدن باقی است و بالقوه در بدن موجود است، الا بالفعل نطفه نیست، بدن یه وجود کاملتری پیدا کرد. بنابراین این که شما میگید امکان فساد باید باشه، اون امکان قبلی که باید قوه شیء است، این لازمش نیست باقی باشه. امکان فساد است یعنی قوه است باید تبدیل بشه به فعلیت. وقتی فعلیت اومد دیگه لزومی نداره قوه باقی باشه، اگر عکسش لازم نباشه. پس شما خلط کردید بین دو معنای قوه را و دو معنای قبول را. یک جا قبول را به معنای قوهی گرفتید که باید فانی بشه تا فعلیت به وجود بیاد، یه جا قبول به معنای قبولی گرفتید که با اون صاحب فعلیت، با اون مقبول، با هم معیت دارن و از همدیگه استفاده میکنن. این منشأ مغالطه است. یا مغالطه را از باب اشتباه ما به ذات با ملعرز میگیریم که بدن بلعرز گفته میشه حامل قوه نفس است، به اعتبار اینکه دارای اجزاء معنوی است که اونها بالقوه بودند. این میشه از باب اشتباه ما بلعرز به ما به ذات. و یا از باب اشتراک لفظی است که قبول را به دو معنا هست، به این دو معنا را با هم خلط کرد. و اما الذی ذکره هاهنا من بیان الفرق بین حامل قوت الحدوث و حامل قوت الفساد، گفتید الفرق ثابتون و ان البدن فیه قوت و حدوث النفس لانه یبقا معها، چون بدن باقی میماند میتواند حامل قوت الحدوث باشد. ولیس فیه قوت الفساد، اما نمیشه بگیم حامل قوت الفساد است، برای اینکه باقی نمیماند بعد از فساد. ففیه مغالطتون. مبنای این مغالطه یکی از دو چیزه، یا اشتراک لفظی است، اشتراک لفظ القبول و اطلاقه تارتن به معنی قوت الاستعدادیه و تارتن به معنی انفعال و الاتصاف. قبول گاهی به معنی قوه استعدادیه گفته میشه که وقتی به فعلیت رسید قوه دیگه زایل میشه. گاهی به این معنا گفته میشه که یعنی متصف میشود به شی، با هم معیت دارن، به این معنا قوه با فعلیت باقی میماند. یا منشأش اشتراک لفظی است، یا منشأش عدم الفرق بین ما به ذات و ما به عرض. بدن به ذات حامل قوه نفس نیست، از اون جهتی که مشتمل هست بر اجزای نطفه قبلی، از اون جهت حامله هست. پس این به ذات خود بدن نیست که حامله قوه هست، و اونم دیگه وجود بالفعل ندارد. نطفه دیگه بالفعل باقی نیست، وجودش در زمین بدن وجود بالقوه هست. فإن حامل قوت الحدوث للنفس ليس هو البدن الحي، اونی که حامل قوه هست به معنای حامل امکان استعدادی، اون این بدن حی نیست، این که حالا فعلیت پیدا کرده. وقتی فعلیت آمد دیگه قوه از بین میره. بل شیء آخر، اونی که حامل قوه بود، قوه نفس بوده، اون نطفه بود، اون نطفه دیگه از بین رفت، فعلیتی نداره دیگه. و ما یجری مجراها تا برسه به علقه مزغه جنین، تا هنوز اونجایی که نفس به وجود نیامده، اون حامل قوه نفس. و هو غیر باقننده حدوث صورت نفسانیه، وقتی صورت نفسانی آمد روی جنین دیگه نطفه‌ای باقی نیست، علقه‌ای باقی نیست، حتی جنین به وصف جنینیت دیگه باقی نیست، اون وجود بالفعلی نداره. ول بدن الباقی مع النفس هو قابل النفس، اما به معنی آخر. درسته ما میتونیم بگیم این بدن هم قابل نفس است، نفس رو قبول کرده، اما به معنی که این متصف به نفس است، متعلق نفس است، وسیله استکمال نفس است. المستکمل بها استکمال الجزء المادی بالجزء السوری، ظاهرا الاستکمال غلط، استکمال پیدا میکند مثل اون گونه استکمالی که جزء مادی به وسیله جزء سوری استکمال پیدا میکند. و یجوز ان یکون هو به عینه قابل قوت الفساد لها، به این معنا میشه بگن حامل قوه فساد هم هست، اگه نفس برای بدن، نفس فسادش ممکن باشه اونجور که ما معتقدیم، که یعنی ایشون معتقدن که نفس به عنوان وجود تعلقی یک نحوه وجود خاصی است که فاسد میشود، میگیم بله این امر متجددون حامله همین بدن است، این بدن حامل نفسه و دیگه بقایش لازم نیست، حامل قوه لازم نی باقی باشه. والذی یقبل الفساد شیء آخر و هو باق مع الفساد ففی قابل کل من الطرفین ای الکون و الفساد اعتباران متغایران. وقتی میگیم قابل الکون یا میگیم قابل الفساد، این قابل دو معنا داره، دو حیثیت داره، به یک حیثیتش باید باقی باشه، به یک حیثیتش نباید باقی باشه. اعتبار ما منه شیء، اعتبار ماده‌ای که قبلا موجود است و از او ناشی می شود چیز دیگری، این یک اعتباره، این اعتبار دیگه لازم نیست باقی باشه، ماده باید فانی بشه تا صورت بعدی بیاد، یعنی اون حیثیت قوه. و اعتبار ما فیه شیء، این اعتبار موضوع است نه اعتبار ماده. یکی از فرقهای بین ماده و موضوع همینه که ماده رو در جایی به کار میبرن که ماده قبلی باشد و با آمدن فعلیت اون حیثیت ماده بودنش از بین میره، اما موضوع باید بالفعل موجود باشد، مثل موضوعی نسبت به اعراض یا ماده ثانیه نسبت به صوری که حال درش هست. و اعتبار بر فرق است بین اعتبار مامن و اعتبار مافیه. اعتبار مامن بقایش دیگه لازم نیست، اما اعتبار مافی اشکالی نداره بقایش. و اهمال الفرق بینهما مغلطون، در نظر نگرفتن این فرق منشأ مغالطه میشه. فکن متیقظن، هوشیار باش که در این مغالطه واقع نشی. خب تا اینجا این مناقشه بود در برهان دومی که ایشون کردن و نتیجه‌ای که دیگران میخواستن از دو برهان بگیرن. حالا بالاخره نظر خود ایشون چیه؟ فستمع ما سیق یقرأ سمعک یوم ینادی المنادی من مکان قریب. السلام علی محمد و آله الطاهرین.